بوی عیدی باشید به مدت 60 دقیقه. بوی عیدی برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدای بزرگ و مهربون، حالا احوالتون چطوره؟ با برنامه بوی عیدی همراه شما هستیم تا حالا اوش ساعت 11:30. چه میکنید با روزهای پایانی اسفند ماه؟ بوی عیدی هم که همه جا رو فرا گرفته، بوی عید، شکوفه ها، سبزه درخت ها، سبزه روی زمین، سبز شدن درخت ها. البته امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و همراه ما باشید با برنامه زنده بوی عیدی. امروز صحبت میکنیم راجع به زنان نام‌آور ایران و به طور اختصاصی راجع به پروین اعتصامی. اما پرسش ما از شما اینه، از مادرانتون برای ما تعریف کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب قرار شد که ما نام برنامه مجله نیمروز رو تغییر بدیم به نام بوی عیدی و تا آخر هفته هم با همین نام برنامه در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اما همکارانم در بوی عیدی شنبه، تهیه کننده امیر رضا راز، صدا بردار حجت الله حسینی، نویسنده و هماهنگی برنامه نسرین محبی خوب. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. خب ما اینو صحبت میکنیم راجع به زنان نام‌آور ایران و به طور اختصاصی قرار هست که صحبت بکنیم راجع به شاعر بلند آوازه ایران خانم پروین اعتصامی که فردا 25 اسفند سال روز تولد ایشون هست. پرسش ما هم از شما اینه، از مادران خودتون برای ما تعریف بکنید، توصیفشون کنید که در این روزها اصلا چه کار میکنن، حال روزشون چجوریه. خیلی خوشحال میشیم که صداهای گرم شما رو بشنویم از طریق تلفن‌ها و همینطور پیامک‌های شما رو ببینیم از طریق شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558 و شماره تلفن‌های ما 220-485 220-588-20 با پیش شماره 021. اولین مهمان ما بر خط برنامه هستن، بر خط برنامه بوی ایدی، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مختاری اصفهانی سلام، بر شما نیمروزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری، روزگارتون بخیر.
متشکرم.
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه بوی ایدی. امیدوارم که این بوی عید که به مشام میرسه بوی سلامت برای مردم سرزمینم باشه
انشالله. خب ما قرار هست که امروز صحبت بکنیم راجع به زنان نامآور، نامآور ایران. حالا میخوایم از شما بپرسیم راجع به زنان نامآور در طول تاریخ ایران. آماده هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خب شاید به اصطلاح ما زنان نامآور وقتی میگیم همین نسبت به مردان از لحاظ تعداد کمتر باشن، ولی بایستی نکته رو در نظر داشت که این زنان هستند که پشتوانه و تکیه‌گاهی برای مردان هستند.
اونها
هستند که مادرانی هستند که مردان نام‌آور رو در دامن خودشون پرورش میدن.
درسته.
و این زنان شاید برخیشون در پشت برقه یا مقنعه باشند، ولی اونها بودند که آداب کلاهداری رو به فرزندانشون که پسران باشند آموختن تا اونها بیان و به نامداری برسن. بنابراین این نکته رو بایستی در نظر داشت که زنان این سرزمین اگرچه در حرم بودن و در حریم خانه بودن، اما در این حریم توانستن مردانی رو پرورش بدن که خب این سرزمین رو حفظ کردن، این سرزمین رو به درباره به جهانداری رسوندن.
بله.
اگر بخوایم حالا زنانی رو نام ببریم از دوره باستان تا امروز، البته اگر بعضی اسامی نام برده میشن به این معنا نیست که هم در همین تعداد هستن، بلکه خب زنان بسیاری هستن در حوزه‌های مختلف، در حوزه فرهنگ، ادبیات، سیاست و مسائل مختلف که بودن در امور خیریه، مخصوصا در امور خیریه ما زنان نامدار بسیاری داریم که اینها با وقف و کارهای خیریه خودشون اصلا فرهنگ خیر ریه بوده، کار خیر کردن رو در این سرزمین نهادینه کردن. در این مسئله زنان بسیار پیشتاز و پیشگام بودن. ولی حالا بخوایم یه چند نمونه از زنان رو در حوزه های مختلف نام ببریم، خب ما از جمله زنان نامدار دقدو یا دقدویه مادر زرتوش هست که دقدو به معنای دوشنده شتر یا گاو هست و در واقع این خود نام مادر زرتوش نشون میده که زنی بوده که در معیشت خانواده نقش داشته و به نوعی اقتصاد خانواده رو میچرخونده و از او فرزندی مثل زرتوش در واقع پرورش پیدا میکنه. و اینکه دقدو دوشنده شتر و خود زرتوش صاحب شتر زرد در واقع نشون میده که این هماهنگی و تناسبی که بین نام مادر و نام فرزند بوده و اینکه دقدو در تربیت فرزندش نقش بسیاری داشته. از دیگر زنان که بخوایم نام ببریم، آتوسا دختر کوروش هست که در واقع هم دختر کوروش و هم زن داریوش بوده و این زن گفته میشه که زن در واقع مدیری بوده و علاوه بر مدیریت در امور سیاسی و فرهنگی هم فعال بوده. ما در یه دوره‌ای که در واقع دوره بحران هست در حکومت ساسانی دو زن رو داریم که برای مدتی بر تخت سلطنت نشستن و اونها دختران خسرو پرویز هستن، یکی پوراندخ و دیگری آزمیندخ، که این دو خواهر برای مدت کوتاهی توانستن بر تخت سلطنت بنشینن. در دوره بحران هم بود و گفته میشه مخصوصا در شاهنامه فردوسی ما از این دو خواهر روایاتی داریم.
بله.
که در این روایت اونها در به سامان رساندن در واقع امور مملکت کوشا بودن، ولی خب جامعه دچار بحران بود و نهایت در واقع کشور ایران و سلطنت ساسانی دچار فروپاشی شد و اعراب مسلمان توانستن بر ایران سلطه پیدا کنند. دیگر از زنان بخوایم نام ببریم رابعه بلخی هست که شاعر زن هست که بسیار شاعر شیرین سخنی هست و شعر او از لطافت و احساس برخورداره. از زنان دیگر بخوایم نام ببریم، در دوره قاجار خانم مزین السلطنه هست که به نام مریم امین که ایشون در تأسیس مدرسه و در کار روزنامه بسیار فعال بوده، نشریه شکوفه کار در واقع روزنامه‌ای بوده که او راه میندازه، زن صاحب قلمی بوده. خانم نجم السلطنه مادر دکتر محمد مصدق که از زنان بسیار توانمند و در کار وقف و امور خیریه بوده و بیمارستان نجمیه از آثار او هستش و زنی بوده که در امور مذهبی هم بسیار متشرع و مقید بوده و خب فرزندی هم مثل دکتر محمد مصدق رو تحویل تاریخ و جامعه ایران میده. از دیگر زنان ما میتونیم از خانم فخرالدوله نام ببریم که او هم زن توانمندی بوده، با از زنان قاجار بوده و این زن در درایت و اقتدارش همین بس که رضا شاه با اون که بسیار با قاجارها بد بود و نسبت به اونها کینه داشت، از خانم فخرالدوله به نیکی یاد میکرد و اقتدار او رو میستود. در واقع اینها زنان هستند که در تاریخ و جامعه و فرهنگ ایران مثمر ثمر بودن. میشه دیگه از خانم در واقع مریم میرهادی نام برد، دندان پزشک بوده و این خانم در امور دینی بسیار فعال بوده و از جمله شاگردان آیت الله شیخ محمد خالصی زاده بوده، یعنی به عنوان یک زن در سر درس فقهی حاضر می شده و فقه می آموخته. در واقع اینها زنانی هستند که نمونه هایی هستند، نه اینکه تمام زنان توانمند و نامدار این سرزمین باشند، که زنان در حوزه‌های مختلف فعالیت و توانمندی خودشون رو داشتن.
از جمله اینها پروین اعتصامی که فردا هم روز تولدشون هست و شعرهای بسیار زیبایی سرودن، از جمله مناظره هاشون که بسیار معروف بوده.
بله، خانم پروین اعتصامی که خب با تمام اون مصائبی که در زندگی شخصی داشت،
بله،
اما در حوزه فرهنگ و حوزه اجتماعی بسیار فعال بود. اون مصیبت‌های شخصی زندگیش بر او تأثیری نذاشت که بخواد اون رو از اون فعالیت‌هاش باز داره. خب خانم پروین اعتصامی با توجه به این شعرهایی که گفته و جزو شاعرانی است که میشه گفت که اشعارش زبان زد هست، یعنی ما می‌بینیم که از عوام و خواص اشعار او رو لااقل به گوششون خورده و میشناسن. و من سعی کردم در واقع از زنان نام برم که شاید کمتر نامشون به گوش مخاطبان رسیده، البته شاید چون در واقع مخاطبان رادیو فرهنگ از اون فرهیختگی برخوردار هستن که صاحب مطالعه هستن و خودشون در واقع این آشنایی ها رو دارن.
جناب آقای مختاری اصفهانی، ما از مخاطبان خواستیم که از مادرانشون برای ما تعریف کنن. حالا میخوایم از زبان شما بشنویم که مادرتون رو چگونه توصیف میکنین، تعریف کنید از مادرتون.
خواهش میکنم. خب توصیف هر فرزندی از مادر جز توصیف مهر و عطوفت یک مادر چه میتواند باشه؟ و در واقع من احساسم این هست که ما وقتی چشم باز میکنیم اون مادر هست که با چشمانش و با اون لسانش ما رو پرورش میده از همون لحظه اول، به غیر از اون که اون در واقع ما تغذیه در واقع شیر مادر میخوریم، به غیر از اون تغذیه روحی و روانی میشیم و اون مادر هستش که با اون لالایی هایی که میخونه عطوفت و مهر رو در جان ما به وجود میاره و من فکر میکنم که بخشی از اون بیان و گفتار و احساسات ما تحت تأثیر مادرانمون هستش، یعنی اون نیمه ای از در واقع مهر و عطوفت و حتی در مردان وجود داره اون میراثی است که از مادر به فرزند رسیده و هرچه با مادر بیشتر مشهور باشن اون عطوفت در اونها بیشتر هست و مادران در واقع میشه گفتش که جلوه و تجلی از رحمانیت الهی هستند، همونطور که پدران هم در واقع تجلی و جلوه ای از عقلانیت و منطق الهی هستند و هر دو اینها در واقع کامل میکنه یک انسان را.
متشکرم از توضیحات خوبتون. اگر نکته باقی مانده در مورد زنان نام‌آور در طول تاریخ ایران، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من جز این که سر تعظیم و ادب فرود بیارم در مقابل تمام زنان این سرزمین که در واقع ما در برهای مختلف اونها بودن که توانستن پشتوانه مردان این سرزمین باشن. ما یادمون نمیره که در 8 سال جنگ تحمیلی نمونه های از مادرانی رو دیدیم که اگرچه بینام و نشان هستند و ما چندان نامی از اونها نمیشنویم، شاید به صلاح گهگداری که ما مینیم مادری از دنیا میره که حالا چون مادر چند شهید هست نامی در رسانه ها از اونها برده میشه، اما بسیاری از مادران بینام و نشان در گوشه گوشه این سرزمین هستند که فرزندانی رو تربیت کردن و فرزندانی رو به دامن خطر انداختن، از اون دامن مهر خودشون برای اینکه در اون لحظه به مام وطن میاندیشیدن و چه ایثاری بالاتر از این که انسان فرزندش رو از دامن مهر خودش جدا بکنه و به دامن خطر بیاندازه برای در واقع مادری بالاتر که اون مادر وطن است.
انشالله که همه مادران ایران زمین زنده و سلامت باشن.
متشکرم شما و اگر مادرتون در حیات هستن سلامت باشن
متحقیم.
و همه مادران این سرزمین در سلامت باشی. و شادی باشن.
درود بر شما جناب آقای مختاری اسوانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشی. شما خواستیم که از مادرانتون برای ما تعریف کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 121 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. شما شنونده یه برنامه بوی عیدی هستید از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ. نوشتن سلام، خسته نباشی، مادرم یعنی همه چیزم، خدا رو شکر مادرم خیلی خوبه، شد. آقای محمد امیری از بندر گناوه در پیامکشون نوشتن سلام و عرض ادب، این که خاک سیاهش بالین است اختر چرخ ادب پروین است. درود بر شما که این موضوع رو انتخاب کردید. صفر 990 پایان شماره 2067 گفتن مادر نهایت بی انتهایی که همتایی ندارد و نگاهش دریای بیکران عشق را تقدیم می کند. مادرم کلمه ای ندارم که با آن محبت را بسازم و تقدیم جانت کنم. انشاءالله سالم و سلامت باشی. این آرزوی قلبی من است. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه زندگی بوی عیدی. در خدمت مهمان دیگری هستیم که بر خط برنامه هستن، خانم دکتر ناهید رحیمی که ایشون روانشناسن. خانم دکتر رحیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه بوی عیدی.
سلام، خسته نباشید. خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز سلام عرض میکنم و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. این روزها که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و دم عید هم هست، یه چند روزی مونده که سال نو از راه برسه، خب مادرها طبق روال گذشته و سالهای گذشته شروع کردن به خانه تکانی کردن، خرید کردن و اینکه به امورات منزل بیشتر توجه میکنن. چیکار کنیم که به مادرانمون بگیم کمتر خونه تکانی کنن، کمتر اهمیت بدن به این موضوع، چرا که امسال قرار شده که در خانه بمانیم و قرار هست که در خانه بیشتر بمانیم و به سلامتمون اهمیت بدیم.
اصلا خدمتون که من البته موافقه نیستم که هیچ کاری اجازه ندیم که مادرها انجام بدن، به خاطر اینکه خود اون بیکار بودن و وقت خیلی زیادی رو داشتن باعث میشه که بشینن یه گوشه‌ای و همش نگران این قضیه کرونا باشن و استرسشون بره بالاتر. حتما لازم هست که اتفاقا وقتشون با یک چیزی پر بشه و چی بهتر از این که مشغول حالا کارهای منزل باشن و خونه تکونی این بحثا. منتها قطعا اگر که قرار باشه مثل سالهای گذشته به این اتفاق بپردازن، هم به لحاظ اینکه خودشون رو دچار مشکل میکنن، بنیه‌شون ضعیف‌تر میشه، خستگی‌هایی که همیشه ما باش مواجه هستیم، بیماری‌هایی که معمولا دمه در خانم‌ها به شروع پیدا میکنه، بنیه‌شون رو ضعیف‌تر میکنه و احتمال اینکه خدا نکرده دچار این بیماری بشن رو میبره بالا. و اینکه وقتی که نتونن اون کارهاشون رو انجام بدن، از کلام خود اونم از اون طرف استرس ایجاد میکنه. من پیشنهادم این هست که بهشون کمک بکنیم تو کارهایی که انجام میدن، در کنارش براشون توضیح بدیم و ازشون بخوایم که اون کارها رو فقط به کارهای ضروری تر، حالا مثلا اگر یک چیزی واقعا نیاز به جابجایی یا تمیز کردن داره، محدود بکنن و از طرفی زمانشون رو با چیزهای جدید پر بکنیم. ما براشون پیشنهادهایی داشته باشیم، توصیه‌ای داشته باشیم که زمانشون رو بتونن با اونها پر بکنن که از سر بیکاری رو نیارن به کار کردن.
چه پیشنهادهایی؟ چه پیشنهادهایی داریم برای مادران؟
عرض می‌کنم خدمتتون، ما مادرها وقتی دچار استراب میشیم معمولا دست به سری رفتارهایی میزنیم برای اینکه اون استرابمون رو کم بکنیم.
بله.
مثلا ممکنه که یک فردی افراطی شروع بکنه به شستن حالا دستش یا محیط اطرافش رو ضدعفونی کردن. یه سری از مادرها تو این روزها از شدت استراب دارن هی بیشتر میسابن و تمیز میکنن و کار خونه رو انجام میدن. میشه برای مادرها فکرهای جدید کرد، مثلا اگر که مادری علاقه‌مند از اهل مطالعه هست، چند کتاب جدید براشون بگیریم و ازشون بخوایم که اون کتاب‌ها رو بخونن. یا اگر اهل سریال دیدن هست، فیلم دیدن هست، سریال تهیه بکنیم یا توی شبکه‌های مختلف بهش معرفی بکنیم که این برنامه‌ها الان هستن، می‌تونی از این استفاده بکنی. اگر مثلا برفرض مادری ارتباط برقرار کردن به شکل تصویری بلد نیست، اپلیکیشن‌ها رو نمی‌شناسه، می‌تونیم رو گوشیش نصب بکنیم، بهش آموزش بدیم. خب اگه الان خونه مثلا خواهرت نمی‌تونی بری، می‌تونی با این برنامه ارتباط بگیری، بشینی باش تلفنی صحبت بکنی، تصویری صحبت بکنی. یعنی هر کاری که بتونه که وقت این عزیزان رو پر بکنه و یه مقدار از اون حجم استرابشون که این روزها دارن کم بکنه، که خیلی بیش از حد هم نخواهیم که خودشون رو درگیر کارهای منزل بکنن. و از کردم در کنار اون کمک کردن خودمون هم تا یه حدی میتونه اون همراهی و همکاری که باشون میکنیم هم به کمتر خسته شدنشون کمک بکنه، هم به کاهش استرابشون.
یه جایی بین صحبتتون اشاره کردید که مادران خیلی اهمیت میدن که خیلی شستشو انجام بدن. حالا مادر خود من همینجوریه، نگاه میکنیم که همه چی رو میخواد بشوره توی خونه، همه چی رو میخواد شستشو بده، چیکار کنیم که کمتر مادران به این سمت بره؟ همطور که شما هم گفتین ممکنه بنیه بدنیشون ضعیفتر بشه.
این همه چیزی که میفهمه شامل مثلا خرید ها و اینا میشه که تو این روزها به هممون آموزش دادن که شسته بشه یا نه مجبور کنیم همون
کارهای بیشتر کارهای منزله، وسیله منزل.
فکر میکنم توضیح دادن این که الان در این شرایط به خاطر بحث حال رعایت بهداشتی که همه گیر شده، ما با کمبود آب ممکنه مواجه بشیم و برای اینها رو توضیح دادن و آگاهی بهشون دادن که ما برای رعایت حال همه مردم مجبور هستیم که مثلا مصرف آب رو حتی کم بکنیم، برق کمتری مصرف بکنی، لباسشویی تو خونه کمتر روشن باشه، اتو کمتر روشن باشه، برای اینکه بیمارستان ها بتونن تامین بشن. فکر میکنم توضیح دادن اینها و آگاه کردن اینها خودش میتونه تا یه حد زیادی کمک بکنه به این قضیه، که به نوعی حس همدلیشون رو بیدار میکنه که خب حداقل من به خاطر رعایت حال بیمارها، افرادی که مجبور هستن این روزها بیشتر از آب مصرف بکنن، شاید مریضی تو خونه دارن، به خاطر اونها من بخوام رعایت بکنم و کمتر امسال خودم رو درگیر شستشو اینها بکنم. فکر میکنم به خصوص مادرای عزیز ایرانی که خیلی احساساتی هم هستن، روی این قضیه ما بتونیم بیشتر مانور بدیم که شما با این کارتون در واقع دارین کمک میکنین به کنترل این شرایطی که در حال حاضر هممون باش مواجه هستیم.
حالا یه نکته که خیلی مهمه و مادرها خیلی بهش اهمیت میدن اینه که ظرفایی که 10 سال شاید استفاده اصلا نشده، ولی هر سال اینها از توی کابینت، کمد و بوفه میان بیرون، شسته میشن، دوباره میرن سر جای قبلیشون تا اینکه حالا بخواد استفاده بشه.
بله، برای هر چیزی که ما فکر میکنیم که مشکل سازه بهتر که راه حل پیدا بکنیم.
بله،
به عنوان مثال شاید بشه به همین مادرها آموزش داد که اینا رو اگر ما یک دفعه که میشوریم بپیچیمشون توی مثلا تلفن، دورش تلفنی بپیچیم که سالی یه بار استفاده میشن، یه پلاستیکی دورشون بپیچیم و بذاریم تو کابینت، دیگه برای سال بعد گرد و خاکی روشون نشسته و نیاز به شستشو نداره. یعنی فکر میکنم که خیلی مخالفت مستقیم هم اگر یه جایی نمیشه کرد و کار خودشون رو میکنن، بهشون راه حل‌هایی رو آموزش بدیم که میتونه که کمک بکنه به این که کمتر درگیر این قضیه بشن. عرض کردم مثل این که مثلا آموزش بدیم که خب میشه اینها رو حالا با دستمال امسال گردگیری بکنیم به خاطر شرایط موجود، آب نمیخوایم مصرف بکنیم، نمیخوایم خودمون رو ضعیف بکنیم، مواد شوینده میتونه سیستم تنفسی ما رو دچار مشکل کنه، اگر خدا نکرده توی شاید کرونایی هم بگیریم خب شاید خیلی سخت‌تر میشه. اینها رو بهشون توضیح داد و کمکشون کرد و بعد برای جلوگیری از اینکه این اتفاق سالهای بعد دوباره تکرار بشه راه حل پیدا کرد، مثل این که عرض کردم حالا پیچیدنش توی تلفن یه چیز شبیه این که نخواد که گرد و خاکی بگیره که اون عزیزانم بخوان تمیز بکنن.
خانم دکتر رحیمی، متشکرم از توضیحات خوبتون. چیکار کنیم که هم خودمون هم مادرانمون در این روزها که روزهای پایانی اسفند ماه هست و ویروس کرونا هم وجود داره، کم و بیش در همه اجتماع یا مثلا در جهان کلا وجود داره، چیکار کنیم که از وسواس‌های فکری دور بشیم؟
خواهش میکنم. ببینید، متأسفانه یکی از مشکلاتی که این روزها من و همکارانم خیلی بهش فکر میکنیم که به خصوص بعد از تمام شدن کرونا باش مواجه خواهیم شد، همین بحث وسواس هست که
دقیقاً
افراطی که مردم یه عده‌شون دارن انجام میگن، خیلی از عزیزان رو مبتلا و دچار به اختلالات اضطرابی که خب وسواس فکری عملی هم یکی از بله اختلالات اضطرابی هست مبتلا خواهد کرد. آدم ها وقتی دچار استرس میشن معمولا به دو دسته تقسیم میشن، یه عده خیلی دچار خوشبینی متوهمانه میشن و با انکار کردن سعی میکنن خودشون رو آروم کنن.
نه
بابا چیزی نیست، اتفاقی نمیفته، برای هر که قراره یه جوری بمیره فوقش ما هم اینجوری میمیریم، با این صحبت ها در واقع اون استرابشون رو دارن کاهش میدن.
درسته.
یه عده رفتارهای جبرانی میکنن، مثل همین عزیزانی که خب بیش از حد میشورن، بیش از حد نگران هستن و افکار نگران کننده دارن و نشخوار ذهنی میکنن 24 ساعته در مورد این که نکنه من مبتلا شم، نکنه فرزند من مبتلا شه. میشه یکی از توصیه هایی که به این عزیزان کرد این باشه که اولا که اخبار رو خیلی محدود کنن. تعدد منابع خبری یکی از اصلی ترین منابع استرس این روزهای مردمه. هر کسی یه گوشی دستشه و بر خودش یک خبرگزاری شده، میتونه راحت بنشینه و در مورد هر چیزی که تخصص داره یا نداره صحبت کنه. این ماییم که باید انتخاب کنیم که به کدوم منبع خبری گوش بدیم. من توصیه اصلیم این هست که عزیزان یک منبع، دو تا منبع موثق انتخاب کنن و فقط اخبار رو از اونجا دریافت کنن. حتی اگر اون منبع یه چند تا خبر نادرست به ما بده، باز بهتر از اینه که ما سعی بکنیم که خودمون اخبار رو از هزاران جا دریافت بکنیم و بعد درست و غلطش رو هم که خب قاعدتا نمیتونیم تشخیص بدیم و سردرگم میشیم و این خودش استراب ما رو میبره بالا. پس توصیه اولین هستش که خیلی کم اخبار رو دنبال بکنیم، در حد نیاز، در حدی که توصیه ها رو ما فقط بشنویم، اگر خبر خاصی هست بشنویم و به همون یه منبع خبری هم اکتفا بکنیم. توصیه دوم این هست که بپذیریم شرایط جدید رو، بپذیریم و اینقدر حالا یا با انکار یا با بیش از حد نگران بودن خودمون رو از اینی که هست مضطرب‌تر نکنیم.
بله.